شهر دل من هر دلی بر توست یک صحن و سرا شهرت بابل هوایش در امامان را تو شهرت بابل هوایش در امامان را تو دار انس و جان آرم در کویت رجا موسر کل خلقت را دهی حاجت اگر آرن خلقت بردارد پیوست روی التجا موسر نجب تو همان چشم خدای ذوالجلال که از نگاهت خلق عالم را کنی حاجت روا موسر نجب دوست دارم که از دو چشم خیش در پای زریحت عشق ریزم بر تو هر صبح و مسا دوست دارم گردنم در حلقه زنجیر باشد تا کنم یاد از تن پاک تو یا بر پا دست در زنجیر اشکت در دو دیده در دلت خون بر لبت در دلت خون بر لبت ذکر خدا در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه بود خالی جای فرزندت رضا خانه جای فرزند رضا کس نبود از دختران تو به بالای سر تو تا به گریت بر تو بگیرد عزا
پخش شبکه رادیوی فرهنگ و راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558.
هم میهن عزیز به یاد داشته باشید که هر اقدام کوچک در صرف جویی برق و گاز مساویست با کمتر شدن هزینه های معاش خانواده. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ما منتظر شنیدن پیام ها و نظرهای شما درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه فرهنگ خواهیم بود. پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس بشنوید.
ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که هفت آسمان استوار به نگاه اوست. همراهان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. عصر سرد زمستانیتون بخیر و جانتون گرم به تندرستی و بلند همتی. ققنوس هفتمین روز بهمن ماه رو به شما خوبان و اهالی ادبیات و معرفت و اندیشه تقدیم میکنیم. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام امام هفتم شیعیان رو به هر آن کس که دل در گروه مهر ایشان داره تسلیت میگم. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی در ققنوس امروز گوش خواهید کرد از این قرارند: برگزاری دومین جشنواره سالانه ادبی بشیر علوی، معرفی قصه گویان راه یافته به مرحله پایانی 26مین جشنواره جهانی قصه گویی، و دیگر رویدادهای ادبی که در اثنای برنامه در مورد اونها با شما سخن ساز میکنیم. ققنوس رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. فلق در سینه‌اش آتش فشان صبحگاهی داشت که خون آلود پیغام از کبوترهای چاهی داشت. مگر خورشید را هم میتوان خاموش کرد آخر؟ مگر خورشید را هم میتوان خاموش کرد آخر؟ کسی از تیره شب در سرش افکار واهی داشت، عبایی روی خاک افتاده بود از خاک خاکی تر، که در آن نخنما آغوش اسرار الهی داشت. امروز به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام نگاهی خواهیم داشت به رمان‌های آیینی و داستان‌هایی که به روش، منش و شخصیت ایشان پرداختند. رمان ماجرای عجیب در بغداد و نیز زندانبان یهودی هر دو به قلم آقای سید سعید هاشمی از آثاری هستند که موضوعاتی حول محور زندگی امام موسی کاظم علیه السلام دارند و به داستان پردازی درباره ایشان پرداختند. این دم ارتباط ما با نویسنده این آثار جناب آقای سید سعید هاشمی، نویسنده و کارشناس ادبیات به ویژه در حوزه کودک و جوان، برقرار شده و میتونیم گفتگو رو باهاشون آغاز کنیم. درود بر شما آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب این برنامه به یاد ماندنی.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما در مورد برخی امامانمون به واسطه این که هم فرازهای خاص و اون بزنگاه‌های تاریخی در روند زندگیشون بسیار بوده و پرجلوه هستن از نظر پرداخت داستانی، بسیار پرداخته ایم. منتها به برخیشون، حالا به دلایلی، همین که این فرازها شاید کمتر بوده، یعنی زندگی نسبتاً خطی تری رو سپری کردند تا به لحظه شهادت، یا این که اصلا اسناد پژوهشی در موردشون کمتر وجود داره، یا دلایل دیگر، ما نوشته و روایت کمتر داریم. به نظر من یکی از اونها امام موسی کاظم علیه السلام هست. در این لحظه میبینیم که مثلا آثاری هم اتفاقا منتشر میشه مثل دو اثر شما. حالا به نظرم میرسه که کار ماجرای عجیب در بغداد جدیدتر هست، درست عرض میکنم؟
بله درست میفرمایید.
خب اول با این قول من موافق هستید که ما به برخی از امامانمون از منظر روایت کمتر پرداختیم و برخی خیلی پرجلوه هستند؟ این گزاره من رو میپذیرید اول؟
بله دقیقاً همینجوره. مثلا ما خوشبختانه در مورد زندگی و شهادت امام حسین آثار زیادی در طول تاریخ داشتیم و الان هم آثار زیادی تولید میشه، یا در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولی بعضی از ائمه ما متاسفانه مورد فراموشی قرار گرفتن در زمینه روایات، حکایات و تاریخ.
بسیار خوب. الان برای من بفرمایید که چه شد که به سراغ ایشان رفتید؟ بعد اون روند پژوهشی چطور طی شد؟ آیا مسیر مهیا و همواری بود؟ دسترسی‌ها آسان بود؟ یا اینکه نه، اگه بخوایم به این فرازهای کمتر دیده و شنیده شده و روایت شده بپردازیم، یه کار طاقت فرسای پژوهشی لازم داره؟
بله، عرضم به حضور شما که در زمینه زندگی و مبارزات و شهادت امام موسی کاظم واقعا آثار تاریخی و آثار پژوهشی خیلی کمه.
بله.
و کسی که بخواد یک رمان ادبی، یک رمان عرضم به حضور شما، رمانی که همه جانبه گرا باشه بنویسه، به سختی باید این کارو بکنه. من برای اینکه گوشه هایی از زندگی پربرکت و البته پرمشقت امام موسی کاظم رو به مخاطبای خودم بشناسونم، یکی از شخصیت های معروف دوره امام موسی کاظم رو در نظر گرفتم، شخصی به اسم بهلول عاقل که فکر میکنم که در کشور ما بیشتر معروفه تا در ناحیه های دیگه جهان اسلام. بهلول عاقل یکی از شاگردان بسیار زبده امام موسی کاظم بود و از شیعیان اصیل و از مریدان فداکار امام موسی کاظم بودن و به دلیل اینکه هارون الرشید به تشیع ایشون پی برده بود و میخواست بهانه‌ای پیدا کنه و ایشون رو از بین ببره، امام موسی کاظم توصیه کردن به بهلول عاقل که خودش رو به دیوانگی بزنه تا هارون الرشید از این کار منصرف بشه. من از دوره ارزم به حضور شما، دوره‌ای که بهلول خودش رو به دیوانگی زد، ابو وهب اسم اصلیش ابو وهب بود.
بله بله.
از لحظه‌ای که ابو وهب خودش رو به دیوانگی زد تا شهادت امام موسی کاظم، که امام موسی کاظم که شهید میشه، هارون الرشید دیگه بیخیال کشتن یاران امام موسی کاظم میشه. تا شهادت امام موسی کاظم به زندگی بهلول عاقل پرداختم و در کنار بهلول زوایایی از زندگی امام موسی کاظم رو برای مخاطب معرفی کردم. منتها این کار خیلی سخت بود به دلیل اینکه هیچ اثر خاصی در مورد بهلول عاقل در کشور ما کار نشده.
این آثاری که وجود داره به نظرم نوعی افسانه هم هست، درست؟ یعنی مستند نیستن.
بله، هم افسانه، همین که فقط به بهلول پرداخته نشده، فقط مثلا یه چند تا کتاب در مورد لطیفه هایی که بهلول مثلا داشته اونجا بوده و من باید خیلی از کتاب ها رو میدیدم تا به اون وجهه واقعی ابو وهب یا بهلول عاقل دست پیدا میکردم و به خاطر همین نوشتن رمان یکم طولانی شد.
بسیار خوب، حالا برگردیم به خود کلیت موضوع رمان تاریخی آینی و این شاید دشواری هایی که در این مسیر وجود داره. ببین، از یه طرف من یه روایت تاریخی دارم، از سوی دیگر اصلا مورخ نیستم که بخوام تاریخ رو روایت کنم، از سمت دیگه ملاحظات امانتداری رو در حوزه روایت از امام دارم. بله. اینا چی جوری با هم جمع میشه؟ بعد ضمناً باید در کنار همینه من ادبیات متنم هم حفظ کنم.
بله.
اینا چی جوری با هم جمع میشن؟
بله. فرمایش شما کاملا درسته. ما وقتی میخوایم رمان بنویسیم، رمان چیه؟ رمان یک هنره. هنر چیه؟ هنر آمیخته ای از واقعیت و تخیله. یعنی اگه در هنر تخیل نباشه، اصلا هنر به کار نمیره. هنر حتما باید تخیل داشته باشه. ما وقتی میخوایم رمان بنویسیم، باید از خیال بهره گیری کنیم. ولی از اونجا که ما داریم در مورد امام معصوم بنویسیم، خب خیلی جاها دستمون بسته است. پس این تخیل رو کجا باید به کار ببریم؟ این تخیل رو باید در مورد اطرافیان یا دشمنان امام معصوم به کار بگیریم تا بتونیم به قول شما ادبیات اثر رو هم رعایت کنیم.
بله.
ولی در مورد رفتار و گفتار امام معصوم دست ما بسته است و ما نمیتونیم در مورد اونها از تخیل بهره گیری کنیم، چرا که تاریخ تحریف میشه. همونجور که دیدیم شده، مثلا از زبان ائمه معصومین یه احادیثی در گذشته ساخته شده، حالا چه دشمنان ساختن.
بله، بله.
چه دوستان نادان.
حالا تازه اونا نمیخواستن داستان بسازن، ما الان میخواییم داستان بسازیم.
بله، مثلا یکی از کسانی که میگن خیلی احادیث جعلی ساخته، خود معاویه بوده که دستگاه اطلاع رسانی و تبلیغاتیش خیلی قوی بوده.
نه، اونم میدونسته که روایت چقدر مهمه.
بله، پول میداده به یه سری از اعوان انصارش و میگفته احادیث جعلی بسازید. خب اینجور چیزا خیلی زیاد بوده در تاریخ ما.
بله.
این کارا رو ائمه معصومین نمی‌کردن، یعنی ائمه معصومین نمی‌مدن پول بدن به کسی بگن که بدید روایت جعلی بسازید. ولی رفتار و کردارشون باعث می‌شد که مثلا حالا خیلی از اون احادیث چیز بشه، خونسا بشه. در مورد رمان ما باید خیلی مراقب باشیم که در مورد رفتار و گفتار امام معصوم راه خطا نریم، اما میتونیم شخصیت های بیافرینیم. همونجور که من در کتاب ماجرای عجیب در بغداد چند تا شخصیت خیالی پرورش دادم.
بله.
که بتونم این رمان رو به سرانجام برسونم.
بسیار خوب، ببین، حالا چون مسیر زندگی ایشان رو حتما از ابتدا تا انتها حسابی تماشا کردید و پژوهش کردید، من مثلا امام علی علیه السلام رو به صبر میشناسم، امام حسن رو به اون روحیه صلح میشناسم، امام حسین رو به اون آزادگی و شجاعت میشناسم. در مورد امام موسی کاظم اگر یک صفت رو بخوایم اشاره کنیم، اون چیست؟
ببینید، این صفت روی اسم مبارک امام موسی کاظم اصلا هست. ایشون خیلی اهل کظم قیظ بودن و هیچ وقت در طول زندگی پربرکت ایشون کسی خشونتی از ایشون ندید و با اینکه زندگی خیلی پرفراز و نشیبی داشته، یعنی بیشتر در زندان بودن تا در منزل، با اینکه یک شخصیت عیالوار بودن، فرزندان زیادی داشتن و باید بالای سر فرزندان می بودن، اما مدام خلفای عباسیشون رو از مدینه احضار میکردن و در بهانه های مختلف در بغداد نگه میداشتن تا جایی که دیگه هارون الرشید خسته شد و گفتش که من دیگه نمیذارم تو بری مدینه، همونجا زندانیش کرد. این زندانی بودنش در مراحل مختلف بود، یعنی هارون الرشید ابتدایشون رو داد به فضل ابن ربیع وزیرش، گفت اینو زندانی کن، وضعیتش کن. فضل ابن ربیع مدتیشون رو در زندان نگه داشت، اما اینقدر از امام موسی کاظم کرامت و بزرگواری و جود و بخشندگی دید که دیگه دست از آزار امام موسی کاظم برداشت و هارون الرشید یه موقع به خودش اومد، دید که امام موسی کاظم خیلی راحت و آزادانه داره در منزل فضل بن ربیع زندگی میکنه. دو سه بار این زندان‌ها رو عوض کرد تا اینکه به این نتیجه رسید مسلمان‌ها نمیتونن زندانبان خوبی برای امام موسی کاظم باشن، چون امام موسی کاظم رو زندگی اونها تأثیر میذاره. به خاطر همین امام موسی کاظم رو داد به دست یک یهودی بسیار بیرحم و خشنی به اسم سندی ابن شاهک، و سندی ابن شاهک برای اینکه ایشون رو زیر نظر داشته باشه برد توی خونش در یک زندان یک قدم در دو قدم که ما امروزه میگیم یک متر در دو متر و خیلی نمور و خیلی سرد بود، در اونجا زندانی کرد. در طول این زندانی بودنش و آزار و اذیت که مثلا سندی ابن شاهک هر روز میومد در شانه های مبارک امام موسی کاظم شلاق میزد و امام موسی کاظم سنش زیاد بود و اینا اذیتش میکردن شلاق ها، یک بار دشمنانش رو نفرین نکرد، یک بار خشونت به خرج نداد، یک بار خشمگین نشد.
بسیار، پس خیلی با مسما است این نام به تعبیری.
بله.
آقا خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید، براتون آرزوی تندرستی میکنم و متشکرم که نور تاباندید به این موضوع برای ما و تبیینش کردید. سلامت باشین و خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
از شما متشکرم، به خصوص از این صدای زیبا و ماندگارتون. انشالله که همیشه صدای شما رو بشنوید.
به مهر گوش میکنید قربان. خدا نگهدار. در فرصت پیش رو سیمای امام موسی کاظم علیه السلام در آینه ادبیات پارسی رو به تماشا می نشینیم در گفتگو با خانم دکتر عظیمه موسوی، دکترای زبان و ادبیات پارسی و پژوهشگر. درود بر شما.
بله،
خب ارتباط ما برقرار نشده ظاهرا، تا به ثانیه های دیگر سعی می کنیم این گفتگو رو آغاز کنیم. خب خوشبختانه ارتباطمون برقرار شد. درود بر شما خانم دکتر موسوی، خوش آمدید به قهنوس.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای محمدیان و عرض ارادت دارم و همچنین خدمت همه همکاران خوبتون و شنوندگان محترم برنامه و تسلیت میگم شهادت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. در گفتگوی پیشینی که داشتم اشاره کردم که شاید برخی از امامانمون به خاطر اینکه بزنگاه‌های تاریخی که بتونه دستمایه ادبیات قرار بگیره نداشت، یعنی زندگیشون این فرازهای از منظر ادبیات رو نداشت، طبعا کمتر به روایت آمدند، ولی خب برخیشون خب خیلی بیشتر، مثلا ما در مورد امام حسین، در مورد امام علی علیه السلام، در مورد امام رضا علیه السلام، حالا اون حسن هم جواری هم هست البته، ولی مثلا در مورد امام موسی کاظم وقتی میخوایم از آینه ادبیات نگاه کنیم باید تماشا کنیم ببینیم این زندگی چقدر حاوی بزنگاهایی بوده که من بتونم اونها رو جانمایه کار ادبی قرار بدم. شاید از این منظر کار مثلا شاعران و نویسندگان یک کمی سخت‌تر میشه. یه وجه دیگه هم داره این کلام من که اصلا ما به سمتی غلطیدیم در مورد روایت ها، مثلا انقدر به ادبیات علوی، به ادبیات عاشورایی، به ادبیات فاطمی پرداختیم، اون فربه کردیم که از سایر امامان یک کمی دور افتادیم. وضعیت ما چی جوریه و بعد اینکه این تصویر رو یکم برای ما روشن کنین لطفا.
خواهش میکنم. امام موسی کاظم ما در وجه‌های مختلف وقتی که بررسی می‌کنیم سیمای این امام همام رو، می‌بینیم که اون چیزهایی که خیلی برجسته می‌کنه، ما چون شیعه در واقع اون عشق و ارادتش و مودت و رحمتی که در مکتب شیعه هست باعث این پویایی و نشاط میشه و این عاطفه هم بسیار عاطفه پرنوری هست. در واقع امامت به منزله روح و نیروی محرکهی محسوب میشه که به این امت که به مثابه جسمه حرکت و رشد رو عطا میکنه و باعث بالندگی اون میشه. خب این توسل به امام موسی کاظم به عنوان باب الحوائج، ما دو مسئله خیلی مهم داریم در وجود مقدس امام کاظم که خب در هیچ کدوم از ائمه نداریم. یکی لقب باب الحوائجی ایشون هست که خب توی شعر خیلی نمایان شده، و یکی هم سفره موسی بن جعفر که هم توی شعر و هم توی داستان‌ها ما خیلی می‌بینیم و شعرهای ما اتفاقا این رو هم به شکل داستانی آوردن هم به شکل شعری. توی زمان ما، توی زمان معاصر ما خب خیلی این رو ما بیشتر می‌بینیم. شاید مثلا از قبل از انقلاب ما نگاه کنیم، به قبل از اون نتونیم 5 تا 6 تا شعر بیشتر پیدا بکنیم در مورد امام موسی کاظم. همون که شما فرمودید خب بیشتر در قضیه عاشورا با امام حسین و اینها هست، در حالی که خب مثلا شخصیتی مثل امام کاظم بیشترین شباهت رو به امام حسین دارن. هم تنها امامی هستن که به جسد مقدسشون توهین میشه همونجوری که به حضرت ابو عبدالله شده، و خب اون قضایای واقعا مظلوم بودنشون در این حالی که بسیار مظلومن ولی بسیار پرتحرک. زمانی که با هارون روبرو میشن و میگه خب بیا مسئلمونو ما حل بکنیم، شما هی من شنیدم میگین که ما فدک رو میخواییم، حسن اینا رو شنوندگان ما هم شنیدن، شما هی میگید ما طالب فدکیم، فدک ارث مادری ماست و اینها، شما بگو چقدر من بدم به شما تموم بشه مسئله ما. گفت من هرچی بگم تو مینویسی؟ گفت بله، بگو من مینویسم میدم تموم میشه میره. یک دو بار پرسید، بعد اومد حدود و سغوری که تعیین کرد خب تمام ممالک اسلامی بود، بعد هارون میگه خب پس بخواهی من بلندشم شما بشینید سر جای من، و خب دوباره برمیگردن به زندان و اونجوری برخورد میکنن. یعنی اینکه ایشون آمادگی کامل رو برای حکومت دارن و تلاششون برای گرفتن امور سیاسی، در واقع تمام ائمه ما همین رو میخواستن که هم امور دنیایی مردم و هم امور دینی مردم رو که خداوند براشون تکلیف قرار داده انجام بدن. بنابراین پرداختن به این موضوع خیلی مسئله مهمیه، چون امام در تمام این حدود و ثغوری که بیان میکنن به اصطلاح پیروانشون آماده هستند که امور رو به دست بگیرن. خب ما حالا در جواب سوال حضرت عالی بود که خب پس ما خیلی کار داریم برای اینکه اینها رو بیان و ارائه بدیم. متاسفانه از زندگی امام موسی کاظم ما به سختی میتونیم توی تاریخ هم نکته پیدا بکنیم، برای اینکه خب ایشون بیشتر مخفی بودن دیگه، خیلی زندگی سختی داشتن. خب اگه فقط یه مسئله دینی بود و در حد رفع به اصطلاح رفع سوالات مردم بود، با ایشون کاری نداشتن. مسئله اینه که خب ایشون آمادگی تشکیل حکومت رو داشتن که اونجوری باشون برخورد میکردن. منتها در مسئله حالا این ارتباط ما با امام که بخوایم وارد بشیم، مسئله باول هوایجی و این سفره رو بخوایم یه مقداری حالا لطیفترش بکنیم که بخوایم توی شعر بیاریم، امام باول هوایجن برای این که خب خداوند متو حدیث کسا هم داریم که من همه خلقت رو برای این وجودهای مقدس خلق کردم، و چون اون بندگان صالح خداوند هستند و تمام وجودشون رو وقف خداوند کردن، خداوند به این انوار این قدرت رو داده از قدرت خودش که میتونن مسائل مردم رو حل بکنن. هر کس که در خونه این بزرگواران میره هرگز دست خالی بر نمیگرده، و به همین دلیل ما میبینیم که سفره‌داری امام موسی کاظم، اون دری که معروف توی خونه‌شون توی اون دهکده که مربوط به مادرشون بود و در باز بود، باب الحوائج مردم گذاشته بودن اون رو، باب الحوائج دیگه، چون هر کس که وارد میشد با هر حاجتی اونجا حاجت میگرفت از در دیگه بیرون میرفت و این ادامه داره. شما معتقدیم که